اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الامارات والاصول والاحکام الظاهریه تصنف عادتا الى قسمین. خب، جلسه گذشته بحث امارات و اصول رو شروع کردیم، به اجمال یک نگاه کلی به امارات و اصول داشتیم و حالا میخواییم که تطبیق بکنیم و توضیحات بیشتر رو عرض بکنیم. احکام ظاهری خودشون به دو قسم تقسیم میشن. یک دسته احکام ظاهریهی که تمام ملاک برای جعل حجیت برای اونها کشفشون بوده، این که اینا میتونستن از واقع کشف بکنن، یه کشف 70-80 درصدی از واقع داشتن. دسته دوم اون احکام ظاهری هستن که تحت تمام ملاک برای جعل حجیت برای اونها کشفشون از واقع نبوده، بلکه نوع حکم مشکوک بوده، کار توضیح خواهیم داد، که با اینا میگیم اصول عملیه. اما دسته اول که بهشون میگیم اماره و تمام ملاک و معیار اصلی برای جعل حجیت برای اونها کشف از واقع بوده، باید توجه بکنیم که اماره که اصطلاحاً بهش اماره ظنی هم میگن، کشفی که از واقع دارد به دو لحاظ میشه در نظر گرفته بشد: یک، کشف فعلی، دو، کشف نوعی. یا بگیم ظن فعلی، ظن نوعی. کدام یک از این دو موردش نظر شارع بوده؟ به ظن فعلی ظن شخصی هم میگیم. منظور چی باشد از ظن فعلی یا ظن شخصی؟ یعنی این که این اماره به دست هر کسی داده بشه براش یه ظن 80 درصدی ایجاد بشه. آیا این مد نظر شارع بوده؟ نه، چون این نیست، چون همون خبر واحد هم برای هر کسی ممکنه یه ظن ایجاد کنه. برای کسی ظن 60 درصدی، برای کسی ظن 80 درصدی، برای کسی ظن 90 درصدی، یا نه اصلا ممکنه برای کسی ظن ایجاد نکنه. بعضی افراد زیرباوری هستن، به این راحتی ها زیر بار نمیرن، به این راحتی ها اطمینان حاصل نمی کنن، به این راحتی ها حتی گمان هم براشون حاصل نمیشه. یا اصلا نسبت به یه آدمی حساسه، میگیم آقا این آدم موثقی هست یا نه، مورد اعتماد هست یا نه، میگه آره ولی من از این خوشم نمیاد، اصلا قیافش که نگاه میکنم یه جوریه، من اصلا به دلم نمیشینه. این اصلا بعضی افراد از این حرفا میزنن. دقیق میفهمید چی عرض کنم؟ اینطوره. بعضی عوام مردم اصلا مثلا فرض کنید که نگاه میکنه امام جماعت، امام جماعت خیلی لاغر مردنی باشه، میگه ها این آدم خوبیه. یه خورده چاق باشه، میگه آدم بد. یه خورده اساسا حالا نمیخوام بگم اون لاغر بد باشه، اما یه خورده یا من خدا آدم که یه خورده هیکل منتر است، این به مراتب از اون مؤمنتر باشه و ورعتر باشه و خیلی جایگاهش بالاست. اما در اینها نگاهی همچین نگاهی است، به دل من نمیچسبه. این نگاهش میکنه به حساب کنم نه، نماز پشتری این باطله مثلا. دقت میفرمایید، میخوام بگم گاهی اوقات امور روانی و اینجور مسائل هم اثرگذار میشه در این که خبر واحد ثقه است اما هیچ اطمینانی و هیچ ظنی بر ما ایجاد نمیکنه. آیا اون ظن و کشفی که مد نظر شارع بوده باید فعلی و شخصی باشد برای همه به شکل خاص، یا نه نوعی باشد؟ میگیم نوعی باشد یعنی چی؟ یعنی برای اکثر مردم، برای اغلب مردم در حالت عادی این اماره ظن‌آور است، این اماره گمان‌آور است، این اماره کشف از واقع دارد براشون، به این اماره اهمیت میدهند. آقایون همه گفتن این ظن فعلی لازم نیست باشد، ظن نوعی مراده، ولی اینکه فعلا برای شخص من هیچ ظن ایجاد نکنه، هیچ ظن ایجاد نکنه و من باورم نشه. خب این نکته ای که در مورد امارات وجود داشت که بذارید اینو سریع تصدیق بکنیم بریم سراغ اصول. و الاحکام الظاهریه تصنف عادتا الى قسمین. احکام ظاهریه معمولا عادتا، یعنی معمولا عادتا و معمولا تصنف تصنیف میشون، یعنی تقسیم میشون، تقسیم میشون به دو قسم. احدهما، یکی از این دو قسم، الحکم الظاهری المرتبط به کشف دلیل ظنی معین على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله. حکم ظاهری که این ارتباط پیدا می کند با کشف دلیل ظنی معینی، به صورتی که می باشد، على نحو، به صورتی که می باشد، يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله، علت این که شارع این دلیل را حجت قرار داده این است که این دلیل کشف از واقع دارد، مثلا حدود 80% واقع رو کشف می کند. این ملاک تام برای جعل حجت برای آن بوده، این برای این نظر شارع به سمت او چی؟ جلب شده است. خب می فرماید که هو الملاک التام لجعل، جعل کرده آن را یعنی اون رو قرار داده، یعنی جعل حجیت کرده برایش، یعنی معتبر دانسته، این حکم رو صادر کرده شارع. کل حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه و العمل علی طبقه. یه چیزی میخوام بگم، تقاضا میکنم اگر ببینید ذهنتون گیج میشه اصلا حرف من نشنه بگیرید، یعنی برگردید تو ذهنتون این چند لحظه رو دیلیت بکنید، حذف بکنید. و اون اینکه یه بحثی مطرح هست که حکم ظاهری در اینجا چیه؟ اینی که شارع آمده گفته خبر واحد ثقه رو حجت بدان و معتبر بدان و طبقش عمل بکن، این حکم ظاهریه؟ یعنی حکم شارع به تأیید خبر ثقه در خبری که میدهد این حکم ظاهریه؟ یا مؤدای خبر ثقه حکم ظاهری است؟ یه بار دیگه بگم رفقا ببینید، ما اینجا دو تا حکم داریم، از دومی شروع کنم. حکم دوم اینه، خب با من باشید یه لحظه، زراره اومده به من گفته که از دعا عند رؤیت الهلال واجبون، از دعا عند رؤیت الهلال واجبون. اینی که وجوب دعا در هنگام رؤیت هلال باشد این مؤدای خبر زراره است، یعنی خبر زراره است که مؤدا سختتون محتواشه، اون چیزی که خبر زراره با هم منجر شده است. این دومی بود. اما اولی چیه؟ اولی این است که حکم شارع به لزوم تصدیق زراره بی خبره. پس دو تا حکم داریم. یک، این حکم که من باید زراره را بپذیرم حرفش را. حکم دوم، وجوب دعا در هنگام رؤیت هلال هست. کدومش حکم ظاهریه؟ شاید شما بگید، خوب با من باشید، شاید شما بگید همین این که من موظفم زراره را تایید بکنم و حرفش را بپذیرم، این منجر می شود به این که دعا در هنگام رؤیت هلال رو هم واجب بدانم. دقت بکنید چی حرف بکنم؟ در طول هم قرار دارم. خیلی خوب، بله اینو می دونم در طول هم هستم. اما اینی که الان آقای سرهی میگه حکم ظاهری، حکم ظاهری کدومشه؟ ظاهر عبارتشون که اولی منظورش، نه محتوا. همینی که شارع گفته لازم است و واجب است زراره را تایید کنید، این میشه حکم ظاهری. بعضی ها میگن نه دومی حکم ظاهریه، بعضی میگن هر دوش حکم ظاهریه. اینو شاید الان نباید میگفتم که الان زوده برای این بحثا، یه خود این بحثای سنگینتر و بعدها ما به این بحثا بپردازیم، مثلا تو حلقه ثالثه یا حتی تو درس خارج. لذا اگر دیگه ذهنتون رو قاطی میکنه سریعا این قسمت رو حذف بکنید، برگردید عقب از سر بحث، شما انگار که این حرف رو نشنیدید. خیلی خوب، حالا اینا رو حسن بحث کرد. خب ولش کنید، حالا اصلا بگذارید دیگه. آره چی؟ حالا اینا زفتم شده دیگه، یه بار دیگه فایلش گوش کنید اصلا خواهدتون که. خب ایشون مثال میزنه برای حکم ظاهری. ببینید حکم ظاهری که ایشون مثال میزنه چیه؟ ببینید کل حکم ظاهری، حکم ظاهریش چیه؟ به وجوب دعا این در رؤیت الهلال؟ نه، به وجوب تصدیق خبر ثقه و العمل علی طبقه. اینو میگه حکم ظاهری، نه اون چیزی که زراره ازش خبر داده. اینی که ما واجب است زراره رو گوش بکنیم به حرفش و حرفش رو قبول بکنیم. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ من یه مثال بزنم بر تو، حالا چاره نیست که ذهنها درگیرش. یه وقت هست شما تو با من باشید، یه وقت هست من به شما میگم که آقای فلانی، مثلا آقای محمدی، حالا یا آقای هر کسی هست، محمدی داریم اینجا بهتر، خب حالا آقای کس دیگه، آقای دیواری که ندارید، آقای دیواری عرض محضرتون که هر چی آقای دیواری به شما گفت شما باید گوش بکنی حرفشو. شما میای با من میگی که حاجا آقای دیواری به من گفته است که تو باید این کارو بکنی، من باید اون کارو انجام بدم. میگم من چه کار دارم او به تو چی گفته؟ هر چی گفته من به این چه کار دارم؟ من میگم واجب است بر تو حرف آقای دیواری گوش کنی. من اصلا با محتوای حرف او کار ندارم، به مضمونش کار ندارم. آنچه که برای من مهمه گوش کردن به حرف آقای دیواریه. مثلا آقای دیواری فرض کن فرزند من آقازاده است، عرض کنم که ژن خوبی داشته، خیلی مورد تاییده، لذا میگم این برداشت گوش کنی. میگه آخه داره چرت و پرت میگی، حرفا بی ربط، خزعبیلات میبازه. میگم من خزعبیلات و لاتلات نمیفهمم، هر چی گفت گوش کن. من چی عرض میکنم؟ دو تا حرفه. فهمیدید؟ یه بار است که شما میاید یکایک سخنان او رو با من چک میکنید، میگید گفته فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، درسته یا نه؟ من امضا میکنم، میگم بله این واجبی گفته درسته، این حرامی گفته درسته، اینقدر میکنید. یه وقت است نه، کلی میگم، میگم هر چی گفت گوش کن. اینا دوتاست. دقت میکنید؟ آقا شما حالا میرسیم به حجت خبر واحد، اینا رو بحث میکنیم، ما هم نرسیم اونجا، حالا عجل نکنید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ میخوام عرض کنم اینجاست، این حکم ظاهری که ایشون میگن نه یعنی معدای خبر واحد، معداشو کاری ندارد، کلیتشو میگه، کلیتشو میگه، میگه خبر واحد با این شرایط دارای حجت، دارای حجیت است. اون خبری که به دیوار بکوبید یعنی اون شرایطو نداره. آقا دیواری احسنتون، بله سواغون، بله کل حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه و العمل علی طبقه، همانند حکم ظاهری به وجوب تأیید و تصدیق و پذیرفتن خبر ثقه و عمل کردن بر طبق آن. خب سواغون کان ذالک دلیل الظنی مفیدن لظن الفعلی دائما، چه دائما ظن فعلی ایجاد کند، ظن شخصی ایجاد کند، او غالبا و فی حالات کثیره. این غالبا و فی حالات کثیره زیرش خط بکشید، برید ظن نوعی، ظن نوعی، نوعا ظن ایجاد میکنه، نوعا کشف ایجاد میکنه، معمولا ظن و کشف بر ما ایجاد میکنن، اما همواره نه، نسبت همه انسان ها نه. بله
تواتر
تعداد
نیست
روانشناسی، نمی‌دونم ندارم. خب حالا این با این زن موقعیت اون یقینه، این زن با هم فرق داره.
خب ملاکش این اونجا با ملاکو فرق قرار نداره،
گفته
که فعلی نیست
نوعیه. اون چه دور رو میگن با حالا بسیم تواتر برسیم. من احساس کنم که شما یه خورده اشتباه شده تو ذهنتون، خورده خلط شده بحثا با هم دیگه. حالا انشاءالله میرسیم، انشاءالله انشاءالله بعید درسه برسیم با این وضعیت، ولی حالا کتاب میرسه، حالا ما هم نرسیم کتاب میرسه. بله خب برسیم هم سالم نمیرسیم. ها نه خوب توجه کنید، سواغن کان ذالک دلیل و ظنی مفیدن لظن الفعلی دائما، دائما همواره، همواره ظن فعلی ایجاد کنه، ظن شخصی ایجاد کنه، او غالبا و فی حالات کثیره، یا اینکه نه همواره ظن فعلی ایجاد نمیکنه اما غالبا و در حالات بسیاری ظن فعلی یعنی ظن شخصی ایجاد میکنه، که اصطلاحا به این میگیم ظن نوعی. بله بله اینکه باشه که خیلی عالیه. اگر شما میگید یه خبری، یه مخبری من دارم، یه اماره‌ای دارم، همواره زن ایجاد میکنه، یه عالیه، چی از این بهتر؟ ما داریم تخفیف میدیم به شما، میگیم اگر هموارم نشد قصه نخور، هموارم نشد قصه نخور، اصلا خواهدتون که اشکالی چی نداره. نوعنم که این آمد، نوعنم که اگر آمد مورد پذیرشه. میفهمد وفی وله مدعانم معدا، معدای خبر واحد ثقه به تعداد اخبار واحد ثقه است. چند تا خبر واحد ثقه داریم؟ 50,000 تا، 100,000 تا، 200,000 تا، به تعدادش معدا داره. شما میگید که لباس طلاب این مدرسه، منظور شما چیه؟ چند تا؟ چه جوریه؟ به تعداد طلاب این مدرسه ما لباس داریم؟ به تعداد اخبار واحد ثقه ما معدا داریم. یه خبر واحد ثقه میگه که فلان کار واجبه، یه خبر واحد ثقه میاد میگه فلان کار مستحبه، یه خبر واحد ثقه دیگه میاد فلان کار حرامه، به تعداد موضوعات عالم که تو اخبار آمده و به تعداد احکامی که وجود دارد ما خبر واحد صیغه داریم تو بحث احکام. اون معداش که لاینزبته، نمیتونیم جمع جورش کنیم که ها، اونجا قابل جمع کردن نیست. بله، میگن و فی هذه الحاله، در این حالت یسمى ذلک الدلیل بالاماره، در این حالت به دلیل میگیم اماره. و یسمى الحکم الظاهری بالحجیه، ببینید اصلا اسم اون حکم ظاهری هم میذارن حجیت. پس پیدا است حکم ظاهری که ایشون میگه کاری به معدا نداشت، بلکه اصل جعل حجیت برای اماره مثل خبر واحد صیغه رو مثلا یا امارات دیگر رو بهش میگه حکم ظاهری. فیقال ان الشارع جعل الحجیه للاماره، شارع مقدس تعبدنا به تصدیق صیغه فی خبره، شارع مقدس ما رو متعبد کرده از به این که انسان ثقه رو بپذیریم، حرفشو قبول کنیم. ان الشارع جعل الحجیه للاماره، شارع مقدس جعل حجیت کرده است، حکم حجیت رو جعل کرده، این قرار داده، وضع کرده. حالا شما جعل سختتونه بگید وضع کرده حکم حجیت رو برای اماره. و القسم الاخر، بله، نه نامیده می شود یسمى الحکم الظاهری به این حکم ظاهری میگن حجیه، نامیده می شود میگوین چی؟ آره ما این اسم رو باشیم حجیه، شما بذارید گوشکوب مشکل ندارم چی؟ میدونم حالا این اسم مسمایی بوده، دقت میکنم چی حرف میکنم، میتونم بی مسما باشه، ما که بحثی نداریم که، ما به رئیس شما گفتیم آقای دیواری دیگه که مشکل نداشت که. خیلی خوب، والقسم الاخر، خوب ترجمه کنید، والقسم الاخر اصول عملیه. ما در قسم اول تمام ملاک و تمام معیار و تمام موضوع برای جعل حجیت برای این مطلب رو یا برای این که مظاهری بار بشود که عبارت از جعل حجیت، او رو تمام موضوعش رو کشف دانستی. اما در گروه دوم اینطور نیست، یا اساساً کشفی از واقع ندارد یا کشف آن از واقع اما موضوع برای آن، برای جعل حجیت برای آن نیست. خوب توجه کنید، شما الان وارد این اتاق میشید، روی موکتای کف این اتاق راه میرید، شک میکنید این موکتا پاکه یا نجسه، با منید؟ آها، شما این لباس رو پوشید، شک میکنید که موکتای کف این اتاق پاکه یا نجسه، اصالت و طهارت به شما چی میگن؟ میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، همه چیز بر تو شماها رو خنک میکنه، ما رو خنک نمیکنه. او 22 هم هست، یعنی که 14 12 هست. آها به شماها میگه این بعد آها با من باش، اصلا هست که اشکال خوابتون نمیاد، با من باش. اصلا وقتی که هوا خنکم بشه خوبه، کمک میکنه به عدم انتشار میکروب ها. بگذارید عرض کنم که با من باشید، شما دقیقا این اتاق میشید، شک میکنید که این موکت پاکی یا نجسه، تا شک کردی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. ما این بچه ما که تکلیف شده بود همش به مسئله این پرسید، با من نمیدونم دستم خونی شد یا نشد، با من نمیدونم الان این اونجا نجس شده، بابا گفتم بابا اصلا ناره میتونم من بپرسید، همین که میگی بابا نمیدونم، این نمیدونم یعنی تموم شد، یعنی پاک ها، وضو داشتم نمیدونم وضوم باطل شده، تا میگی نمیدونم یعنی وضو داری دیاد گرد دیگه نمیپرسه دیگه ورده، تا فکر میکنه میدونم یعنی نمیدونم، پس درسته انجام بده دیگه، وقتی گفتم چرا میگم اصلا طهارت جاری میگه یا امثال ذلك جاری میکنم به وضو، به نوعی دیگه. خب همین که میگی نمیدونم، نمیدونی یا شک داری، همین که میگی نمیدونم اصالت الطهاره جاری میشه. سوال، آیا اصالت الطهاره واقع نمایی دارد؟ کشف از واقع میکند؟ هاشا و کلا، هیچ کاری اینطور نیست. آیا اصالت الطهاره دارد به شما میگه حقیقتا این موکت پاکه؟ نه،
یه وقتی اینجا خیلی قول میخوام یه سری گل کرده باشه. آها مثلا از دور از دور مثلا در باز مونده چی بوده کسی نبوده
گفتم گرم چیه خورده خیلی خوب این حد فضل با من باشید
اینجا کار نده ممکنه اینجا انجس امکنه عرض باشد یعنی اگر شما در کل کره زمین بخواید نجس ترین مکان رو پیدا کنید همینجا اینجا وارد رو نداره او واسه دقت کنید خوب هم باشید در واقع از زراره نه واقع در واقع امر فرض بفرمایید اینجا نجس ترین نقطه کره زمین باشد اما شما نمیدونید وقتی نمیدونید چیکار میکنید اساسا طهارت جاری میکنید همینجا میشینید دست خیس میزنی اصلا همینجا میشه نماز میخونی همینجا نماز با یه حضور قلبی چه واسه همین نماز شما در این مکان یکی از مقبول ترین نمازهای عمر شما باشه ها دقت من شرح میکنم پس حاشیه ها نکنید حواستون باشه پس اثارت و طهاره هیچ نظر به واقع ندارد هیچ کشفی از واقع ندارد اصلا کاری به واقع نداره فقط میخواد انسان مسلمان تو حرج نکنه تو اصل و حرج نیفته انسان مسلمان اگر به هر نقطه‌ای رسید شک می‌کنه اینجا پاکی یا نجس شاید نجس باشه مثلا دست دارم اونجا پاکی دیدی واساسیه برخورد کردی چجوری هستن واقعا دیوانه کننده شما با اینا برخورد بکنید عجیب و غریب آدم واقعا دیوانه میشه یعنی شما فقط از وایسی هم تکون بخوره نجس شدید هر تکانی مصادف با یک نجاست است و میدونید که واساسیه معمولا نجس ترین زندگی ها هم دارن چون همه رو نجس میدونن و همه چیز نجس میدونن حکم نجاست بر همه چیز وارد میکنن لذا رعایت نمیکنن نجس پاکی رو چون میگه نجسه دیگه مهم نیست دیگه همه لذا زندگیشون واقعا نجسه وسواسی ها زندگیشون نجسه و عکسی که میگن بعضیشون خیلی پاکه نه وسواسی که شدید باشن یه خودش معمولا یه دمپایی داره با همون دمپایش میره میاد یه ملافن داره که کار میکنه رو صندلی خودش تخت خودش اینا فقط پاکه خودش ملافش دمپایش بقیه همه چیز نجسه خیلی خوب مراد اصالت و طهاره نمیاد به شما بگه که تو اون ساعتی که شما اینجا نبودی پنجشنبه بوده گروه دانش آموزی اینجا آورده بودن ممکنه اینجا نجس کرده باشن اصالت و طهاره که اینا به شما خبر نمیداد که فقط میگه آقای مسلمون تو بیا به سختی نیفتی به تو میگم تو رو آزاد باش راحت باش اینجا طاهر بدان پس اصول عملیه یه دستشون اساسا نظر به واقع ندارن کشفی از واقع ندارن ما به اینا میگیم اصول عملی غیر محرزه یعنی هیچ احرازی نسبت واقع نه دسته دوم با من باشید دسته دوم از اصول عملیه اصول عملیه‌ای هستن که نه اینقدرم بی ربط به واقع نیستن یه مقداری هم نظر به واقع دارن یه مقداری هم به واقع توجه دارن یه کشف مختصری هم از واقع دارن لکن تمام موضوع برای جعل حجیت برای اونها و جعل کردن اونها تمام موضوعش و تمام موضوع که میگم یعنی موضوع اصلی و موضوع کاملی معیار تمام یعنی همه معیار همه ملاک همه ملاک و معیار برای جعل اونها چی نبوده است کشفشون نبوده بلکه جهاد دیگه هم بوده یه قاعده ای داریم به نام قاعده فراغ قاعده فراغ از عمل قاعده فراغ از عمل شما داشتید نماز میخوندید حالا نمازتون تمام اصلا قاعده فراغ داریم قاعده تجاوز داریم به هم دیگه خیلی نزدیکه به هم دیگه بالاخره از محل یک عملی عبور کردید از محل یک عملی عبور کردید یعنی تا یه جایی داشت عبادت رو انجام میدادید حالا وارد قسمت دیگری از عبادت شدید یا اساسا عبادت کلا تمام شده اون بخش از عبادت لااقل تمام شده از اون قسمت عبور کردید قاعده فراغ به شما میگه اگر شک کردی آن جا هست اینجا اگر خواهد تشکیل بشین عذیتی شما بله اشکار نده دیگه حالا اگر چند دیگه بشتر نمود تا پایان اینجا سال حالا قاعده فراغ به شما میگه که اگر شک کردید درباره اینا میشینن نگران نباشید شما نگاهتون میره پرتش اگر شک کردید درباره عملی که او رو پیش از این انجام دادید و تمام شده به شکتون اهمیتی نه. آیا قاعده فراغ هیچ نظر به واقع نداره هیچ کاشفیتی ندارد؟ چرا؟ یه خورده کاشفیت دارد کاشفتش ناظر به چیه؟ کاشفتش ناظر به این هستش که انسان وقتی داره این کاری رو انجام میده، ولی اینکه خیلی دقتم نکنه، اما در این انجام اون کار معمولا اون کار درست انجام میده. اینم دقت کنه، این حواسش نباشه. مثلا فرض بفرمایید شما اگر راننده باشید، حالا هر کدوم که رانندگی خوب مسلط باشید، میدونید که آدم اولی که میخواد رانندگی یاد بگیره خیلی دستاش میلرزه. کلاژو بگیرم، دنده رو عوض بکنم، بعد الان حالا دنده یک بزنم دنده دو، اون پایین نگاه میکنه اشتباهی پاش نره رو مثلا گاز یا روی ترمز، درست کلاژو فشار بده بلد. همش درگیره این چیز هاست. آرام آرام که راه افتاد و یاد گرفت و دیگه اینا براش ملکش شد، اصلا فکر نمیکنه به این مسئله. خودکار به وقتش این کارو انجام میده. به وقتش 1 2 3 4 5 درست. اصلا که دنده عوض میکنه، سرعتشو کم میکنه، سرعتشو اضافه میکنه. گاهی اوقات میشه، حالا از اینا بدآموزی داره، این حرفا رو شما این تیکاش شطرنجی گوش کنید. اصلا که گاهی اوقات میشه آدم مثلا از این صحنه‌های خطرناک عبور کرد. حالا فقط خدا نمیدونه. خدا فقط انسان رو عبور ده. بعدن مثلا آدم میپرسن که آقا چطور دیدی اینجا اون که پیچید تو مثلا، یعنی اینقدر آدم گاهی اوقات تسلط پیدا میکنه و ملکه میشه براش، به شکل طبیعی میفهمد وقتی ماشینی آمد به سمتش این چیزو خودش از گیر اون نجات بده فرار کنه. و اگر 5 دقیقه بعدش بپرسن که اونجا خیلی جالب رانندگی کرد، دست فرمود خیلی خوب بود، شاید خودش هم خیلی یادش نیست که چیکار کرده. اما حین العمل متوجه بوده. ما حالا نمازمون تقریبا اینطوری شده دیگه، اینقدر به نماز مسلط شدیم اصلا حفظیم نمازمون. یعنی الان باید مفرسن سوالی چی کار میکنی؟ نماز بکنم، یعنی تعملی باید بکنم. یا اگر مفرسن شما در نماز چه مراحلی رو طی کردی؟ واقعا نمیدونم چه مراحلی رو طی کردی. یعنی شما نماز ولی حین العمل توجه داشتم، لااقل درست کار رو انجام دادم. این معمولا اینطوره. پس قاعده فراغ خیلی هم بی ربطه به واقع نیست، نظر به واقع دارد. معمولا انسان وقتی عملی انجام میده در حین عمل، مثلا این عملی باشه که زیاد تکرار میکنه و وارد و زیاد براش ملکه شده، این عمل درست انجام داده. شکا بی خوده، شکا بعدن میاد، شکا علکیه. پس قاعده فراغ یه مقداری نظر به واقع دارد. آیا خوب به من باشید، آیا فقط و فقط کاشفیت قاعده فراغ از واقع مد نظر شارع بوده؟ نه خیلی طور نبوده. لحل خود فراغ از عمل هم مد نظرش با ما بشه بخواهم؟ یعنی شارع مقدس خود این عنوان فراغ هم براش مهم بود. یعنی شارع خواسته کار آسون بگیره بر ما، گفته بود این کار رو تموم کرده، از این مرحله عبور کرده، ما دوباره بیایم به سختگیری کنیم بگیم نه دوباره عبادت انجام بده، از اول انجام بده، تکرار بکن، این سخت میشه بر بندگان. لذا تسهیلا للعباد کارو آسون کرده. ما در قبال قاعده فراغ یه قاعده دیگه هم داریم، بس نیست بدانیم، به نام اصالت و صحه. قاعده فراغ در عبادات مطرح می شود، اصالت و صحه در معاملات. اصالت و صحه درباره فعل غیره، قاعده فراغ در فعل خودمونه. یک کسی معامله ای انجام میده، من شک میکنم، میگم نکنه معاملش ربوی باشد، نکنه معاملش باطل باشد، نکنه، نه دیگه، اصالت و صحه جاری میکنم. ما اصالت و صحه فی فعل مؤمن جاری میکنیم. یه مؤمنی میره غذایی میخره میاره، از ما پذیرایی میکنه تو منزلش، شک میکنم نکنه خمس داده بوده، نکنه این مال ربوی بوده، نزول گرفته، نکنه دزدیده، نکنه، نه اصالت و صحه، نکنه معاملت رو بس انجام نداده، نکنه، نه اصالت و صحه در فعل انسانهای مؤمن جاری میکنیم. میگیم نه دیگه، اصل این است که انسان مسلمان مؤمن معاملات رو درست انجام میده. هر دقت میفرمایید این کتاب من بگیم، اصل این استش که انسان مؤمن کاراشو درست انجام میده، صحیحاً انجام میده. خیلی خوب، میشه اصالت و صحه در فعل غیره، اونم در معاملات. قاعده فراغ در عبادات هستش. پس سریع بگم و تطبیق کنیم. اصول عملیه دو دسته شدند. یک، اونهایی که اصلاً نظر به واقع ندارن، اصلاً کاشفیت از واقع ندارن، مثل چی؟ اصالت البراءه. مثل چی؟ اصالت و طهاره ها، اینا هیچ نظر واقع ندارن، کاری واقع ندارن، کاشفیتی ندارن، فقط به خاطر اینکه ماها در مقام عمل معطل نمونیم خدا جلش میکرده. دسته دوم اصول عملیه‌ای که چرا یک کمی نظر به واقع دارند، که اصطلاحاً به اینها اصول عملیه محرزه یا تنزیهیه گفته می شود. ببخشید من مطلب تمام شد، حالا مطالعه کن ادامه‌شو بعدش، من چون اون مطلب گفتم که ذهنتون باشه حتما. تنزیهیه تو متن کتاب هست، جواب میرسیم. میفرمایند که والقسم الاخر الحكم الظاهري الذي اخذ فيه بعين الاعتبار، چه چیزی؟ کشف او از واقع؟ نه خیر، نوع الحكم المشكوک. بعد از این کلمه الحكم یه الواقعی اضافه کنید، نوع بعد از کلمه الحكم، نوع الحكم الواقعی المشكوک، حکم ظاهری که اخذ شده است در آن، به عین الاعتبار یعنی اینکه معتبر دانسته شده، توجه شده است، چه چیزی؟ نوع حکم واقعی مورد شک. سواء لم یؤخذ ای کشف معین به عین الاعتبار فی مقام جعله، چه اینکه اصلا هیچ کشف معینی معتبر نبوده است در مقام جعله، این مرتجح نبوده. بله، بالای این لم یؤخذ ای کشفن بنویسید مولا جنبه کاشفیت آن را لحاظ نکرده است، مولا جنبه کاشفیت آن را لحاظ نکرده است. سواء لم یؤخذ ای کشفن معین بعین الاعتبار فی مقام جعله، چه اینکه اخذ نشده باشد هیچ کشف مشخصی با عین اعتبار، یعنی مورد توجه واقع نشده باشد. لم یؤخذ به عین الاعتبار یعنی مورد توجه نباشد، مورد لحاظ نباشد، لحاظ نشده باشد فی مقام جعله، در مقام جعله این حکم ظاهری. چه این طور باشد که مثال براتون زدیم، مثل اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اصالت دیگه چی؟ نه نه نه، اصالت الطهاره، اصالت البراءه، اینا از این قبیل هستن. خیلی خوب، اینا از این قبیل هستن. او اخذ ولکن لا به نحو یکون هو الملاک التام. این او اخذ بنویسید جنبه کشف اخذ شده، جنبه کشف لحاظ شده، جنبه کشف لحاظ شده، اما نه مانند اماره. جنبه کشف بالای این او اخذ ولکن لا به نحوین، اینجا بنویسید جنبه کشف لحاظ شده اما نمانند اماره، یعنی تمام موضوعش این نبوده. نوشته آقا خیلی خوب، او اخذ ولکن لا به نحوین یکون و هو، هو میخوره به کشف، لا به نحوین یکون و هو یعنی کشف، الملاک و تام، این که کشف و کاشفیت ملاک تام باشد، بل منضمن الى نوع الحكم المشكوك. بنویسید بلکه کاشفیت منظم و به پیوست نوع حکم مشکوک در نظر گرفته شده است. بله، منظم به نوع حکم مشکوک در نظر گرفته شده است. منظم یعنی زمیمه، اتچ یعنی پیوست، از خانه حکم اینطور. خیلی خوب، و مثال الحالت الاولا، مثال حالت اول چطور؟ اصالت الحل، اونجایی که هیچ کاشفیتش مورد توجه نبوده، کاشفیت او از واقع مورد لحاظ اصلا چی؟ نبوده. اصالت الحل، ما از مثالهای دیگه هم داریم، اصالت الطهاره، اصالت البراءه. فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة. اون چه که مورد لحاظ بوده است در اصالت الحل این بوده است که الحکم، بازی الواقعی میخواد اضافه کنید، کون الحکم الواقعی المشکوک والمجهول، آنچه که در اصالت الحل مورد توجه بوده این بوده است که حکم واقعی مشکوک و مجهول این مردد باشد میان حرمت و اباحه. اگر ندانیم حرمت است یا اباحه، اصالت الحلی هم میاد میگه چی؟ مباهه، حلاله.
در اصالت و طهارت چطور؟ حکم مشکوک مردد است بین چی؟ احسنتم، نجاست و طهارت. اگر حکم واقعی مشکوک مردد بود بین نجاست و طهارت، اصالت و طهارت چی میگه؟ میگه طاهره. در اصالت البراءه چطور؟ مردد بین حکم الزامی، حکم الزامی اهم از وجوب و حرمت، مردد است بین حکم الزامی و اباحه. اونجا میگیم چی؟ اساس البراءه جاری میشه، اینطور هستش. این نوع حکم مشکوک میشه. فان الملحوظ فیها کون الحکم المشکوک والمجهول مرددا بین الحرمه والاباحه ولم يلحظ فیها وجود کشف معین عن الهلیه، و در اینجا هیچ کشف معین و مشخصی از هلیت مورد لحاظ نبوده است. این نبوده است که هلیت واقعی اینجا مطرح بوده، نه خیر، لعل این از حرامترین امور عالم باشه، ولی در این حال چون حکمش مردد بین حرمت اباحه شده، عرض کردم در حقیقت با نگاه، حالا البته یه نگاه عمیق‌تری داریم که نشه به وقتش خواهیم گفت، بحث تضاحم حفظی که شهید صدر مطرح می‌کنه بعداً میگیم. حالا فعلا میخوام ساده بگم که دوستان هم ساده از متعهد بگیرن بحثو، گم مشتری بشید. فعلا در این حد میگم، فعلا شما تسهیلا للعباد در نظر بگیرید، باقی کار آسون بشه، زندگی مردم به چرخه، این احکام جعل شده. ولم یلحظ فیها وجود کشف معین عن الهلیه. و مثال الحالت ثانیه، اما مثال حالت دوم، اونجایی که کشف مورد توجه بوده است، قاعدت الفراغ. قاعدت الفراغ که عرض کردیم قاعده فراغ در کجا جاری میشه؟ در نماز، در نماز جاری میشه. مشابه این در معاملات چیه؟ اصالت و صحه، که در فعل غیر البته جاری میشود، بعد در نماز، معمولا در نماز میشه. بله، اصلا حتون که حالا حاشیه کتابتون این یه جمله رو هم بنویسید، اشکال نداره بنویسید، بین علما اختلاف نظر وجود دارد که قاعده فراغ اماره است، قاعده فراغ اماره است یا اصل عملی؟ قاعده فراغ اماره است یا اصل عملی؟ شهید صدر آن را اصل عملی می داند. شهید صدر، بین علما اختلاف است که قاعده فراغ اماره است یا اصل عملی، شهید صدر آن را اصل عملی می داند. با تو استصحاب، این اختلاف تو استصحاب هست که استصحاب اماره است یا اصل عملی. مثل مرحوم آیت الله خویی نظرشون است که استصحاب اماره است. مرحوم آیت الله خویی میگن استصحاب از اصول عملیه نیست، از اماراته. این اختلاف است. در استصحاب هم خب یه کشفی از واقع هم هست دیگه، چون مثلا قبلا یه چیزی بوده بعدن استصحاب شده است، لذا اینجا به خود محل بحثه. حالا آقای صد اینو اصل عملی در نظر گرفتن، نه اماره. خب و مثال الحاله الثانيه قاعده الفراغ، فان التعبد في هذه القاعده بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة. میفرمان که اینکه ما متعبد میشویم، یعنی شارع مقدس ما رو موظف میکند در این قاعده که چیکار کنیم، عملی که مفروغ عنه، یعنی عملی که از آن فارغ شده ایم، ان شاء الله مبارک باشه، حالا پسری دختر نمیدونیم، بر تقدیر عملی که فارغ شده ایم از آن، این میگیم صحیحه. این یرتبط به کاشف معین عن الصحه، این مربوط میشد به کاشف مشخصی از صحت. و هو اون کاشف مشخص از صحت چیه؟ ما نمیفهمیم یعنی چی کاشف مشخص از صحت. ایشون میگه براتون میگم، عجل نکنید. و هو غلبت الانتباه و عدم النسیان فی الانسان. معمولا به اینجا که میرسیدیم سابقه البته طلبه ها اشکال میکردن که کی گفته ما در نمازمون غلبه انتباه داریم؟ نه، از قضا غلبه بی انتباهی داریم. حواس انتباه، یعنی حواس جمعی، یعنی توجه، تنبه، ها، غلبه توجه ما تو نماز داریم، از قضا غلبه بی توجهی داریم. که بعد بنده با اون توضیحی که میدادم دیگه مشکل رو حل میکردم، که میگفتم دست فرمونتون صفر شده بوده، درست توجه نداشتید، عمود کاراتون درست انجام میدید، یه جوری توجیهش میکردیم مطلب رو. بله، حتی این انسانی که گفته ظاهرا انسان ملکوتیه که حین العمل غلبه الانتباه داره، وگرنه ما که حین العمل یعنی حین الصلاه هیچ غلبه انتباهی نداریم، کاملا غلبه عدم الانتباه داریم. بگذاریم. خب غلبه الانتباه و عدم النسیان فی الانسان، انسان در هنگامی که داره کاری انجام میده توجه جلب هست و فراموش نمی کنه، درست انجام میده. ولکن نه هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، ولكن مجرد این که قاعده فراغ مفید ظن است این کافی نیست برای جعل آن. این عبارت آقا اینطور معنی میشه، ولکن هذا الكاشف، این کاشف بودن قاعده فراغ، این همه ملاک نیست. بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه، بلکه در آنجا هناکه، آها گفتیم اینو یوجد معنی کنید، هناکه یعنی یوجد هناکه، بل هناکه دخلون یعنی یوجد دخلون لکون المشکوک مرتبطن به عمل تم الفراغ عن، یک دخالتی هم برای اون عمل مشکوک هست که مشکوک ما مورد شک ما مرتبط است به عملی که فراغت از آن حاصل شده، نه هر عملی. و لهذا لا يتعبدون الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات، نمیگد شارع شما در همه حالات بنا بذار که فراموش نکردی، بنا بذار حواست بوده، نه اون عمل مثلا میگیم اون صلاتی که شما از اون فارق شدی تمومش کردی دیگه، شارع میگه ولش کن، ولش کن دیگه، برو دنبال زندگی، ان شاءالله درست بوده، یعنی خود اون عملم بهش توجه کرده، اون عمل مشکوک. و تسمى الاحکام الظاهریه في هذا القسم بالاصول العمليه و لهذا لا يتعبدون الشارع بعدم النسيان في جميع، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه. ما عرض کردیم که علاوه بر کاشفیتی که در قاعده فراغ هست، اون نوع اون عمل مشکوک و حکم مشکوک اونم مورد توجه هست، فلذا این از امارات نشده شده از اصول. اگر اساسا نوع عمل مشکوک و نوع حکم مشکوک مورد توجه نبود و فقط کاشفیت قاعده فراغ مورد توجه بود، میشد از امارات. اما چون علاوه بر کاشفیت نوع حکم مشکوک و نوع عمل مشکوک که مورد توجه بوده است، لذا از امارات نشده و از اصول شده است. اونایی که گفتم قاعده فراغ رو از امارات میدونن، اونا حرفشون اینه، میگن نه از قضا، اتفاقا شارع مقدس که قاعده فراغ رو جعل کرده فقط به خاطر کاشفیتش. آیسد میگه نه این غلطه، فقط کاشفیتش مهم نبوده در نگاه شارع، کاشفیتم بوده اما بخشش بوده، کلش نبوده. البته بله، قاعده فراغ مثل اصالات الطهارا و اصالات الحلیه و اصالات البراعه نیست، اونقدر دیگه وضعش خراب نیست، یک کمی کاشفیت از واقع داره، اما این کاشفیت تمام موضوع نبود. این آقا دیگه بله احسن جمعی حالات که در زندگی بشر هست چی؟ نه الان میگم. خب بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه، در اونجا یافت میشود دخالتی برای اینکه مشکوک، آن چیزی که مورد شک است، مرتبط است به عملی که فراغت از آن حاصل شده. میگه همین که خود نمازی که فراغت از آن حاصل شده مورد توجه شارع بوده، میدونید من از کجا میگیم؟ از اینجا میگیم که صرف عدم و صرف این که شما عملی رو انجام بدهید و در اون دچار نسیان شک بکنید که درست انجام میدید ندید، مورد نظر شارع نیست. لازم واقعا باشه شما انقدر بد وضعیتون نگاه میکنید که آدم نمیدونه خوابی بیداری این جایی نیستید. خیلی خوب، یه چند لحظه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون وقت صلوات میفرستید احساستون کلاس همون شد، خیلی خوشحال میشید، شارژ میشید، میشه یه ساعت دیگه رفتون. بله خیلی خوب، نگران نباشید، ما چند دقیقه دیگه بیشتر رفتون نیست، یکی دو دقیقه ارسان خاطرتون که توجه کنید. ایشون میخواد بگه که اگر فقط این غلبة الانتباه و عدم النسیان مورد نظر شارع بود، میتونست بگه در هر موردی که شما شک میکنید دچار نسیان شدی، دچار اشکال شدی، گیر کردی از این حرفا، در اونجا بگو غلبة الانتباه هست و عدم النسیان هست و ازش عبور کن. اینه که شارع نگفت است که فی جمیع الحالات، که اینو نگفته، که فقط در حالتی که مثلا نماز باشه، اونم نمازی باشد که تموم شده باشه، فقط نه وسطش هم نباشه. الان شما از سجده اولا بلند میشی، یا اصلا از سجده بلند میشی، شک میکنی یه سجده انجام بده یا دو تا سجده، وظیفه چیه؟ وظیفه باز به سجده بری، باز بری سجده. نمیتونه بگی که نه قاعده فراغ جاری میکنم. نه خیر، عدم و نسیان توی جمعی حالات نیست، همه جا نیست. الان شک میکنی که مثلا این فرض کنید رکوع انجام دادی انجام ندادی، شک میکنی که بعد انجام نه، شک میکنی تشهد رکعت دوم خوندی یا نخوندی، باید انجام بدی سجده صحو هم باید مثلا براش چی انجام بدهی. پس نشون میده فی جمیع الحالات نیست، بلکه خود این که عملی باشد که شما از او فراغت یافته ای هم مورد نظر شارع بوده است. این هم بوده است.
نماز چیز دیگه
هست؟ نه دیگه. بله دیگه. چون شما
توی حالا حکمای سیستمی که مثلا شما اگر مثلا تکبیر، یعنی مثلا از دو سجده بایستید، خب فراغ حاصل شده دیگه.
یه قاعده فراغ داریم، یه قاعده تجاوز. حالا شده مطالعه بفرمایید. خیلی خوب بفرمان که ولهادا لا یتعبدون الشارع به عدم نسیان فی جمیع الالات حالات. نمیگه هر جا شک کردی فراموش کردم یا نکردم بنا بذار فراموش نکردی، نه این خبرا نیستش، فقط تو این مورد خاص گفته. و تسمى الاحکام الظاهریه فی هذا القسم بالاصول العملیه، احکام ظاهریه در این قسم رو، همین ول قسم الاخر، همین که 7 8 خط خوندیم، به اینا میگن اصول عملیه. البته اصول عملیه هم دو نوع بود، برخیشون از قبیل اصالت الحل و اصالت الطهاره و اصالت البراءه بود، برخیشون از قبیل قاعده فراغ بود. میفرمان و یطلق علی الاصول العملیه فی الحالت الاولا اسم الاصول العملیه غیر المحرزه، اطلاق میشود بر اصول عملیه‌ای که از حالت اولا بودن اسم اصول عملیه غیر محرزه، یعنی اصول عملیه‌ای که احراز نمی کنند و به دست نمی آورند واقع را، منظور اینه غیر محرزه، یعنی احراز نمی کنند و به چنگ نمی آورند واقع را. و علیها فی الحالت الثانیه، و علیها یعنی چی؟ و یطلق علی الاصول العملیه فی الحالت الثانیه، و اطلاق می شود بر اصول عملیه در حالت دوم چه چیزی؟ اسم الاصول العملیه المحرزه، به اینا میگن از اصول عملیه محرزه، یعنی اصول عملیه ای که یه مقدار احراز دارن. و قد یعبر عنها بالاصول العملیه التنزیلیه، گاهی اوقات تعبیر میشود از این اصول محرزه به اصول عملیه تنزیلیه. یه تعبیر هم گوشه کتابتون بنویسید، اشکال نداریم آخرین جمله ما باشد، بنویسید عرش الاصول و فرش الامارات، عرش الاصول و فرش الامارات. ما این اصول عملیه محرزه یا تنزیلیه این وسط گیر کردن، از یه طرف یه خورده کاشفیت دارن، از اون بر کاشفیتشون خیلی مورد لحاظ نبوده، لذا میگن اینا اگر جزء اصول باشن عرش الاصولن، اگر بین امارات باشن فرش الاماراتن. استصحاب همینطوره، مرحوم آیت الله خویی میگه استصحاب اماره است، اما یه اماره خیلی سطح پایینیه. دقت میکنید؟ پس چی شد؟ عرش الاصولن فرش الاماراتن. قاعده فراغ اگر از اصول عملیه باشه عرش الاصوله، بالاترین مرتبه اصوله. چرا؟ چون کاشفیت دارن. اما اگر از امارات باشه فرش الاماراته. چرا؟ چون کاشفیت ضعیفه، کاشفیت ضعیفه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.